اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. تأکید آمریکا و پاکستان درباره صلح افغانستان بر نیاز کاهش خشونت، آتش بس دائمی و دستیابی به یک توافق سیاسی گسترده. خواست یونیسف از کشورهای ثروتمند برای اهدای مازاد واکسین‌هایشان. دفن جسد معاون گروه انشابی طالبان در گذرگاه. واکنش در برابر آن؟
وقتی همچین حرکتی صورت میگیره این به معنای که اداره محلی در هرات و نمیتونه که از ارگانهای موازی جلوگیری بکنه.
چون فشار بالا از اینا زیاد بوده اینا با دولت پروتکل داشتن.
محسن ترین مسئل پانتون جوجان عارف 59 ساله.
سال خورده استیم یک ذره شرم میکنیم چرا که مثل نواسه های خود یک جای میخوانیم. وقتی امکان بعد چیز در زبان ما نمیاید.
او میگوید سن نمیتواند مانع کسب دانش شود. و در نیمه دوم دو برنامه حقوق کودکان و ورزش. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
اسلام آباد سفیر افغانستان را احضار کرد. والی جدید فاریاب امروز به کار خود آغاز کرد. حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز هم ادامه یافت و صدها مسافر در دو میدان هوایی تاجیکستان گیر ماندند. مشروع اخبار. وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. مقامات پاکستانی احتجاج خود را نسبت اظهارات اخیر رهبران افغان به عهده سپردند. طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد در مورد چنین گفت.
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان
مقامات پاکستان میگویند که سفیر نجیب الله علی خیل احضار شد تا درباره اظهارات اخیر رهبران افغان در مورد پاکستان به وای احتجاج نامه سپرده شود.
رئیس جمهور غنی در گفتگوی اخیر خود با مجله دیر شپیگل گفته که پاکستان از طریق یک سیستم منظم با طالبان کمک تکنیکی می کند و زمینه جلب و جذب افراد را برای آنها فراهم می سازد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در روز اول عید فطر در جلال آباد گفت که پاکستان به گفته وی با استفاده از طالبان سعی دارد افغانستان را ضعیف سازد. افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر چندین بار سفیران همدیگر را احضار کردند. والی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری وی امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقامات محلی معرفی شد. نرگس مومند سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی بر رسانه‌ها چنین گفت.
با وجودی که بعض از مشکلات که ما قبلا در ولایت فاریاب داشتیم خوشبختانه مشکلات فلحال حل شده و والی سوی جدید ولایت فاریاب رسماً به ولایت معرفی شده و آغاز به کار کرده.
اما هواداران جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم به رسم اعتراض در سرکهای میمنه تظاهرات کردند. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که والی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه بلکه در یک قرارگاه قول اردوی 209 شاهین معرفی شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تونل طالبان را در ولسوالی جغتوی میدان وردگ کشف کرده است. اعلامیه ادعا میکند که از این تونل برای اهداف دهشت افغانی استفاده میشد. وزارت دفاع نگفته که تونل چقدر طول دارد و تا چه مسافت به ادارات دولتی یا پوسته های امنیتی نزدیک است. طالبان درباره این ادعای وزارت دفاع هنوز چیزی نگفتند. از کشف این تونل در حال خبر داده میشود که طالبان هفته گذشته با استفاده از چنین یک تونل در بغلان بر یک پوسته نیروهای امنیتی حمله کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل میگوید قوای هوایی این کشور با یک موج از حملات سنگین در نوار غزه تونل‌های شبه نظامیان فلسطینی به طول 15 کیلومتر و خانه‌های نوتن از رهبران مظنون حماس را منهدم ساختند. یک ساختمان سه طبقه‌ای در غزه سخت آسیب دیده و ساکنان گفتند که نیروهای اسرائیلی 10 دقیقه قبل از حمله به آنها هشدار دادند و هر کس خانه خود را ترک گفت. هنوز کدام گزارش از تلفات این موج حملات در دست نیست که در نتیجه برق از مناطق وسیع قطع شده و صدها خانه تخریب شده است. اردوی اسرائیل گفت که اهداف دهشت‌افگنان و آنچه را که تونل‌های مترو خوانده می‌شود و شبه نظامیان از آن استفاده می‌کنند مورد حمله قرار داده است. اردوی اسرائیل گفت که شبه نظامیان فلسطینی شب گذشته 60 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. صدها مسافر بعد از توقف پروازهای شرکت هوایی سیویرن ویتر به روسیه در 2 میدان هوایی تاجیکستان از چندین روز به این سو گیر ماندند. معراج عزیزوف یک نماینده این شرکت دیروز به رادیو آزادی گفت که اداره هوایی ملکی تاجیکستان مجوز پروازهای این شرکت از میدانهای دوشنبه و خوجند را پس گرفته است. مقامات این اداره در مورد تبصره نکردند، ولی یک تن از مسئولان در میدان هوایی بین‌المللی دوشنبه بر رادیو اروپای آزاد گفت که مجوز این شرکت به خاطر رعایت نکردن مقررات ایمنی مورد تعلیق قرار گرفته است. اما آقای عزیزوف میگوید که شرکت هوایی سیویرن ویتر همه مقررات از جمله کاهش بهای تیکت را برآورده ساخته است. و قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلینکن با مقامهای دنمارکی در مورد مبارزه با تغییرات اقلیمی و منافع مشترک گفتگو خواهد کرد. بلینکن سپس به آیسلند می رود و در نشست شورای ارکتیک اشتراک می کند. او در این نشست برای اولین بار به عنوان وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسی خود ملاقات خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های افغان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در روز نخست عید در سفرش به ننگرهار پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد و در کنار آن پاکستان را دارنده تاریخ جعلی دانست که در اسلحه و مناطق خود نام بزرگان افغان را می‌گذارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که آنان اعتراض شدید خود در پاسخ به این اظهارات را به نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در اسلام آباد سپردند، اما حکومت افغانستان در این باره خاموشی اختیار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان میگوید که در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های افغانستان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. زاهد حفیظ چاودری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به روز دوشنبه به رسانه ها گفت آنان اعتراضات شدید خود را به نجیب الله علی خیل سپردند. این اقدام پاکستان آشکارا پس از اظهارات تندی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، صورت گرفته است. آقای محب در روز نخست عید در سفرش به ننگرهار خطاب به پاکستان گفت که تاریخش جعلی است و هیچ چیزی هم برای افتخار ندارد. حمدالله محب پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرد و گفت که اما برای افتخار چیزی ندارد که نامش را روی مناطق و اسلحه‌هایش بگذارد. اکنون پاکستان نگوید که اینگونه اظهارات روی روابط هر دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نگوید که افغانستان با اینگونه اظهارات همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان را بی ارزش می‌شمارد. اما حکومت افغانستان در این باره خاموشی اختیار کرده است. از سوی دیگر آگاهان سیاسی میگویند بدون شک که پاکستان در وضعیت جاری افغانستان دست دارد، اما حکومت افغانستان به جای مشخص ساختن خطوط قرمزش و استفاده از دیپلماسی قوی تنها به اظهارات احساساتی بسنده میکند و این کارش سودی ندارد. نجیبی آزاد، رئیس جنبش باور، بر رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان متاسفانه روی پالیسی ها و به اساس خطوط و صرف سیاست های خارجی عمل نمی کند، بلکه به اساس موقف های فردی عمل می شود و من فکر نمی کنم که دولت افغانستان در واکنش به احضار شدن سفیرش عمل بالمثل انجام دهد، چون طوری که قبلا گفتم اینجا عمل کرد ها به اساس پالیسی و سیاست های خارجی یا سیاست های دولت انجام انجام نمیشد بلکه به اساس افکار فردی است.
اما حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که دوست و دشمن دائمی ندارد و روابطش با هر کشور بر بنیاد منافع ملی افغانستان است. پاکستان در حال سفیر افغانستان را احضار میکند که آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با محمود قریشی همتای پاکستانیش خواهان ادامه همکاری این کشور در روند صلح افغانستان شده است. آقای بلینکن در توییتر خود نوشته است با محمود قریشی در کنار بحث روی تعهدات پاکستان برای مبارزه با تروریسم روی همکاری دائمی این کشور در روند صلح افغانستان و ثبات منطقه گفتگو کردم. از سوی دیگر پاکستان یک بار دیگر تعهداتش برای همکاری در روند صلح افغانستان را تازه کرده است. وزارت خارجه این کشور در خبرنامه نوشته است که محمود قریشی در صحبت تلفنیش با آنتونیو بلینکن بر آتش بس دائمی و پایان خشونت ها تاکید کرده است. پاکستان پایان دادن به درگیری افغانستان از طریق یک راه حل سیاسی را مسئولیت منطقه و جامعه جهانی دانسته است. پاکستان در حال به همکاری در بخش حل درگیری افغانستان تعهد می سپارد که حکومت افغانستان در این بخش خواستار برداشتن گام های عملی از سوی این کشور است. پس از انتقادات مقام های افغانستان از پاکستان و سفر جنرال قمر باجوه روی درسیز پاکستان به کابل، حکومت افغانستان گفت که پاکستان تعهد به همکاری عملی کرده و آنان در انتظار اقدامات عملی این کشور هستند. حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان تأمین پناهگاه های امن و منابع مالی این گروه متهم میکند، اما طالبان و پاکستان بارها این اتهام ها را رد کردند. آمریکا و پاکستان در حال روی پایان خشونت ها و آتش بس دائمی در افغانستان گفتگو کردند که آتش جنگ در افغانستان شعله ورتر شده است. اما با وجود این همه حکومت افغانستان حل اساسی این درگیری را وابسته به پاسخ پاکستان میداند که از میان دوستی و دشمنی با افغانان کدام گزینه را انتخاب میکند. اما در حال حاضر پاسخ پاکستان همین است که از به میان آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان حمایت نمیکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:12 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. اندای نماز جنازه ملا عبدالمنان نیازی در مسجد جامع گازرگاه شریف در شمال شهر هرات با حضور صدها تن از هوادارانش که برخشان مسلح نیز بودند، واکنش های زیادی را به امرا داشته است. باشندگان هرات حضور افراد مسلح با بیرق طالبان در مراسم ادای نماز جنازه یه معاون گروه انتشابی طالبان در سطح شهر را ضعف مدیریت اداره محلی هرات می دانند. اداره محلی هرات اما می گوید این حق هر شهروند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش ها به کشته شدن عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی طالبان. مراسم جنازه عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی طالبان روز یکشنبه در مسجد جامع گازرگاه هرات با حضور صدها تن از هوادارانش برگزار شد. تصاویری که از مراسم جنازه نیازی منتشر شده حضور افراد مسلح با بیرق امارت اسلامی را نشان می‌دهد. شماری از شهروندان کشور حضور افراد مسلح با بیرق طالبان در مراسم ادای نماز جنازه معاون گروه انشابی طالبان در سطح شهر را ضعف مدیریتی اداره محلی هرات می‌دانند. از این میان حمید فرهادی نویسنده در صفحه فیسبوک خود نوشته از مقام ولایت هرات تا گازرگاه 1 کیلومتر راه نیست. به این معنا که طالبان اکنون اجازه یافتند که در قلب شهر تجمع کنند، مراسم جنازه و خاکسپاری ادا کنند و رهبری جدید برگزینند. فرشته یعقوبی باشنده هرات در این باره میگوید
وقتی همچین حرکت صورت میگیره این به معنای که دولت افغانستان یا دولت محلی اداره محلی در هرات اداره ضعیفی هست و نمیتونه که از ارگانهای موازی که در هرات هستن بیای جلوگیری بکنه و اونا میتونن خیلی براحتی و بدون مشکل بیان جلسات خود بگیرن داخل شهر و یک تعداد با خود همسو و همجهت بکنن.
برخی دیگر نیز در مورد بخش از اتهاماتی که بر کارنامه عبدالمنان نیازی از زمان عضویت در گروه طالبان وارد است به اظهارات تندش در مورد اقوام افغانستان ابراز نظر کردند. برخی دیگر اما از کشته شدن نیازی اظهار تأسف کردند. رحمان شاه صافی یک کاربر فیسبوک در صفحه خود نوشته: با تأسف خبر شدم که ملا عبدالمنان نیازی شهید شد. خبر شهید شدن این مجاهد پاک خیلی اندوهگینم کرد. خداوند جنت فردوس را نصیبش کند. عبدالمنان نیازی از سال 1394 هجری خورشیدی و پس از جدا شدن یک شاخه طالبان تحت رهبری ملا رسول از این گروه به عنوان معاون شاخه انشابی طالبان در زیرکوه شیندند به فعالیت آغاز کرد. رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و آگاه سیاسی به رادیو آزادی میگوید ملا عبدالمنان نیازی و افرادش به دلیل مخالفت با طالبان از حمایت حکومت برخوردار بودند.
تقریبا در برابر گروه هایی که مستقیما زیر نظر پاکستان بود اینا استادگی کردن و خود طبیعتا چون فشار بالا از اینا زیاد بوده اینا با دولت پروتکل داشتن و با دولت همکاری داشتن و تمام ارتباطات هم موجود بود و در ولایت هرات هم که اینا فعالیت میکردن ارتباطات نزدیکی با نیروهای امنیتی داشتن.
در مراسم خاکسپاری عبدالمنان نیازی پسرش حافظ خالد جانشین او به عنوان معاون این شاخه جدا شده از طالبان معرفی شد. حافظ خالد پسر نیازی نیز در سخنرانی خود روز گذشته تاکید کرد که آنان با هیچ قشری از افغانستان مخالف نیستند. مخالفتشان با کسانی است که بر ضد افغانستان با کشورهای همسایه همکاری دارند. اداره محلی هرات تاکنون درباره حمایت حکومت از این شاخه انشابی طالبان چیزی نگفته است، اما عبدالوحید قطالی والی هرات امروز دوشنبه گفت که این حق هر شهروند است که برای مرده‌اش نماز جنازه در هر جایی که می‌خواهد ادا کند. او همچنان افسود که بیرق بلند شده از امارت اسلامی نه، بل بیرق یک جبهه شخصی بوده است.
اما بعضیا گفتن بیرق بالا شده، نه اونا خود آل شورای اسلامی میگن و چی اسلامی میگن و باز امارت اسلامی میگن. بیرق از اونها آل گدوات تعدد شده، اونا گفتن ما بیرق امارت قطعا نبوده، اونا هم یک جبهه شخصی برای خود جور کرده بودن و مسئله از اونا بود.
ملا عبدالمنان نیازی از یک سال بدین سو پس از بازداشت ملا رسول رهبر این گروه در پاکستان همچون سرپرست شاخه انشابی طالبان در ولسوالی ادرسکن هرات فعالیت داشت. او شب 30 رمضان در منطقه پیرخوله در مرز میان ولسوالی ادرسکن و گذره هرات از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و زخمی شد و دو روز پس از آن در شفاخانه در کابل جان باخت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. والی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرر وی امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقام‌های محلی معرفی شد. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که والی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه، بلکه در یک قرارگاه قل اردوی 209 شاهین معرفی شده. همکارم را در فاریاب در میمنه در خط تلفن داریم و از او جزئیات بیشتر را می پرسیم.
تشکر. با وجود اعتراضات گسترده در ولایت فاریاب، محمد داود به حیث والی جدید این ولایت امروز به کارش آغاز کرد. مقام های محلی تایید می کنند که محمد داود در مقام ولایت نه، بلکه در مقر قل اردوی 209 شاهین که در حومه شهر میمنه موقعیت دارد با حضور برخی مقام های محلی دیگر به کارش آغاز کرد. اما هواداران حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری در مخالفت با وای در جاده های شهر میمنه دست به اعتراض زدند. همچنان دروازه های ورودی مقام ولایت فاریاب از سوی این معترضین قفل شد. میگویند تا به رسیدن خواست هایشان کلید قفل را به کسی نخواهند داد. آنان باور دارند که محمد داود والی جدید فاریاب به جغرافیای این ولایت ناآشنا میباشد و تقرری وای به باور آنها البته به نفع فاریاب نمیباشد. میخواهند تا در قسمت تعیین والی با رهبرشان مارشال عبدالرشید دوستم و با برخی نخبگان محلی باید مشوره شود. همچنان در همین حال حزب جنبش بر تداوم تظاهرات و افزایش خیمه تحصن الا رسیدن به خواست هایشان در میمنه تاکید میکند. مسعود احمد مسعود معاون شورای مرکزی حزب جنبش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت عدم رسیدن به خواست هایشان با افزایش خیمه تحصن ادارات دولتی را در فاریاب بند خواهد کرد. با این همه ریاست ارگانهای محلی افغانستان گفته که چالش های پیش آمده در خدمت معرفی والی جدید فاریاب حل شده است. نرگس مهمند که امروز بر رسانه ها گفته که برخی چالش هایی که در اینجا در فاریاب است حل شده و والی جدید فاریاب به کارش آغاز کرده است. البته محمد داود حدود 3 هفته قبل به حیث والی فاریاب تقرر یافت، سرانجام امروز با این مخالفت ها و اعتراض ها کارش را در لوای اول پیاده قول اردوی 209 شاهین آغاز کرد.
بله، همکار ما از میمنه مرکز شهر فاریاب بود که در ارتباط به تقرر یا آغاز کار والی جدید فاریاب گزارش میداد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. برخی مردم در بلخ میگویند که روند توزیع تذکره های الکترونیکی کند است. شماری از مراجعین مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی در بلخ شاکی اند که به دلیل زمان گیر بودن پروسه اخذ تذکره، کارهایشان در اداره های دولتی دیگر نیز با مشکل روبرو می شود. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان از کمبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی نیز سخن می گوید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تعداد از ساکنان بلخ از روند کند و طولانی توزیع تذکره های الکترونیکی در مزار شریف انتقاد می کنند. برخی مراجعان مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی در مزار شریف از آنچه وجود فساد مالی، ضعف اداری و کمکاری کارمندان در ریاست احصای بلخ می خوانند شاکی‌اند. خالد جباری 34 سال دارد و دکتر محلی در ولسوالی چمتال بلخ است. او می گوید که حدود 3 ماه قبل برای دریافت تذکره الکترونیکی فرم آنلاین خانه پوری کرده، اما تا هنوز موفق به اخذ تذکره نشده است. خالد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
میخواستم یک ماه پیش به خاطر ماسترین به ایران بروم، ولی از اینکه من تذکره الکترونیکی نداشتم نتونستم پاسپورت خود بگیرم. حال برنامه تحصیلیم بر یک سال به تعویق افتاده.
جمشید سجادی 27 ساله، باشنده اصلی ولسوالی وردوج ولایت بدخشان است. سجادی برادرش را 4 ماه قبل در حمله طالبان بر پوسته اردوی ملی در ولسوالی زاره ولایت بلخ از دست داد. او میگوید که از 3 ماه برای ورثه اعضای خانواده برادرش در تلاش اخذ امتیازات مالی ماهوار از ریاست شهدا و معلولین بلخ است. اما سجادی گفت 3 ماه می شود که این امتیازات به دلیل نداشتن تذکره الکترونیکی هنوز پرداخت نشده.
دولت ولا برای ورثه شهدا و معلولین بدون داشتن تذکره الکترونیکی زی تقاعد توزیع نمیکنه و ما 3 ماه میشه که از بدخشان میجا اومدیم، هیچ کاری ما پیش نمیره.
برخی ساکنان بلخ میگند که هیچ اداره دولتی در این ولایت امتیازات، معاشات و حقوق مالی کارمندانشان را بدون داشتن تذکره الکترونیکی اجرا نمیکند. آنها میگویند که کمبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی و حاکم بودن روابط بر ضوابط سبب شده که افراد بانفوذ و پولدار نسبت به شهروندان عادی در وقت کمتر تذکره اخذ کنند. جواد اصغری کارمند ریاست صحت عامه بلخ است که به تازگی تذکره الکترونیکی اخذ کرده. چنین میگوید:
ما وقت فرم آنلاین خانه پوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد که اینا برای ما تماس نگرفتن و خودم یک روز رفتم مرکز توزیع به یک از کمیشان کارا پول دادم و در ظرف 3 روز بایومتریک شدم و تقریبا 15 روز یا 20 روز بعدش تذکره ام آمد.
ساکنان بلخ وجود چالش فساد اداری در اداره احصایه بلخ را عامل اساسی زمانگیر شدن روند توزیع تذکره برقی می دانند. اما روحینا شعابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان این ادعا را رد می کند. بانو شعابی به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی این روند کم با کندی مواجه شده است. اما او به دلیل الکترونیکی و آنلاین بودن توزیع تذکره الکترونیکی از شفافیت این پروسه حرف می زند. او افزود:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه، اما امیدواری ما به این است که سطح شکایات مردم با افتتاح 2 مرکز پایین تر بیه.
پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان حدود 3 سال قبل به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در کابل آغاز شد و حالا به شمول بلخ در تمامی 34 ولایت افغانستان مراکز توزیع آن فعال است.
محسن ترین محصل پوانتون جوزجان عارف 59 سال است. او میگوید که سن نمیتواند مانع کسب دانش شود. در این باره بیشتر بشنوید.
مهاجر شدیم و رفتیم پاکستان، باز پس آمدیم.
فضل منان عارفی 59 ساله از سالمندترین محصلان پوهنتون جوزجان است. او محصل سال دوم دپارتمنت ترکمنی است و پدر 5 فرزند است. عارفی تا صنف 8 در مکتب قزلیاق ولسوالی خواجه تکو درس خواند و بعد نتوانست که ادامه دهد. به این دلیل
پیشتر در جهاد بودیم، بر علیه شوروی سابق جهاد کرده بودیم تقریبا 2 سال. بعد از مرمی خوردیم و دستم زخم شد، یک چشمم زایه شد و رفتیم پاکستان مجبور.
او در ختم سال 2016 از پاکستان به کشور برگشت. عارفی پس از برگشت از مهاجرت از صنف 9 شامل مکتب سواد حیاتی شد و از صنف 12 با درجه عالی فارغ شد. او باور دارد که آموختن علم حالا هم دیر نیست. در رابطه با این که چقدر مشکل است درس خواندن، با جواب چنین فرمود:
سال خورده هستیم، یک ذره شرم میکنیم، چرا که مثل نواسهای خود یک جای میخوانیم. در قسمت درس تو هیچ فکر ندارم، یک چیزی است او وقت امتحان بعد چی در زبان ما نمیایه. ما عادتم نداریم که نخل بگیریم، اون نیست، لیکن هر چی یاد ما بیایه اون نوشته میکنیم بعد میشینیم.
عارفی با خانوادش همکنون در روستای حامدآباد شهر شبرغان زندگی میکند. فرزندانش شاگرد مکتبند. او خودش بیکار است و با کمک دوستان و اقارب روزگارش را میگذراند. عارفی با امید ختم تحصیل و یافتن کار است تا روزی صاحب معاش شود. تنها عارفی نیست که در سطح کشور با وجود بزرگسالی درس میخواند. 2 تن از اشتراک کنندگان امتحان کانکور امسال در ولایت پکتیکا هم 54 و 62 ساله بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواسته که به برنامه کوآکس حدود 153 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوآکس است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنری تافور رئیس یونیسف گفته که برساندن واکسین های ویروس کرونا به کشورهای نادار همین حالا نیاز است. با گفته او این اقدام می تواند از وضعیت اضطراری پیشگیری کند. فور در یک خبرنامه گفته که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 و اتحادیه اروپا می توانند حدود 153 میلیون دوز واکسین، یعنی 20% واکسین موجودشان را در ماهای جون، جولای و آگست به برنامه کوآکس کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوآکس است. سازمان صحی جهان و ائتلاف جهانی واکسین و ایمنسازی به گونه مشترک این برنامه را پیش می‌برند. رئیس یونیسف گفته که رساندن واکسین‌های بیشتر به برنامه کوآکس می‌تواند مانع مبدل شدن کشورهای آسیب‌پذیر به کانون دیگر ویروس کرونا در جهان شود. او افزوده که آنها چند بار در مورد خطر فراهم نشدن واکسین، وسایل تشخیصی و امکانات حفظ سلامتی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط هشدار دادند. خانم فور گفته که گسترش مرگبار ویروس کرونا در هند پیام آور آن است که اگر به هشدارها توجه نشود چه واقعی خواهد شد. رئیس یونیسف این نگرانی را پیش از جلسه سران کشورهای عضو G7 ابراز کرده. جلسه سران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده در ماه آینده برگزار می شود. موج ویرانگر ویروس کرونا در هند سبب شده تا برنامه کوواکس با کمبود واکسین روبرو شود. یونیسف تا پایان می کمبود 140 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا و تا پایان جون کمبود حدود 190 میلیون دوز را تخمین می کند. قرار بود هند مقدار زیاد واکسین مورد نیاز برنامه کوواکس را تولید کند. اما این کشور صادرات واکسین آسترازنکا تولید انستیتیوت سیروم را متوقف و از آن در داخل هند استفاده کرده. هند در یک شبانه روز گذشته از ثبت بیش از 280 هزار مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن 4100 تن گزارش داده. مقام‌های صحی هند گفتند که نزدیک 25 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شده.